بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که مرحوم آیناینی فرمودند که در حقیقت فرمودند منفی عبارت از حکم ضرری هست، حکم ضرری، و در رابطه با حکم ضرری اینجوری توضیح دادند که بعضی از احکام واقعا خودشون ضرری هستند و در حقیقت بین اون حکم و بین ضرر هیچ گونه واسطه ای هم وجود نداره، مثل لزوم معامله قبنیه. اگر شارع بخواهد حکم بفرماید به این که معامله قبنی لازمه و کسی نمیتواند این معامله رو فسخ بکنه، نفس این حکم ضرری است، دیگه واسطه ای نداره و حالت انتظاری درش وجود نداره. نفس این معنا که بیع قبنی لازم باشه و مقبون بیچاره حق فسخ نداشته باشد، هازا ضرریون. فرمودن بعضی از احکام این طوریه که خب ارتباط بین حکم و ضرر خیلی روشنه، اما بعضی از احکام مثل مسئله ایجاب الوضو، در اونجایی که وضو ضرری باشه، خب ابتداءً که حساب میکنیم نفس الایجاب لا یکون ضرری، یا ممکن شارع ایجاب بکند وضو را لکن مکلف مخالفت بکنه، در اینجا هیچ ضرری تحقق پیدا نکرده. به عبارت روشن‌تر، اونی که ضرری هست وضوع در هوای سرده، وضوع با کسالت و مرضه، اون موجب تضرره، اون موجب حصول ضرره. اما نفس و ایجاب شارع الوضوع، ولو اینکه در دنبالش وضوعی هم تحقق پیدا نکنه، هازا لیس بضررین. پس در اینجا ارتباط بین ایجاب الوضوع و بین ضرر رو ما چجوری درستش کنیم. مرحوم آیا ناینی اینجوری فرمودند که ولو این که بین حکم وجوب وضو و خود ضرر یک واسطه ای در کاره و او ارادت المکلف برای فعل وضو و توضیه، لکن چون اراده مکلف در عالم تشریع مقهور برای حکم شارعه و تحت تأثیر حکم شارع قرار داره، با اینکه این اراده واسطه شده، معذالک ما میدونیم و میتوانیم بین ضرر و بین ایجاب الوضوع ارتباط علی و معلولی برقرار کنیم، منتها ارتباط علی و معلولی به این نحو نیست که واسطه ای در کار نباشه. مثل این است که علت علیت پیدا کرده برای یک معلولی و اون معلولم علیت برای یک معلول دیگر پیدا کرده، همونطوری که بین علت و معلول اول ارتباط برقراره، بین علت و معلول اخیر هم ارتباط برقراره و ارتباطشون ارتباط علی و معلولیه. لذاست که در اینجا بین حکم و ضرر ما به این نحو ارتباط رو برقرار می کنیم. بله، فرمودند اگر حکم در رابطه با ضرر عنوان علیت نداشته باشه بلکه عنوان معدیت داشته باشه، و یا اگر علیت هم در کار باشه از اون جاهایی باشه که علت و معلول دو وجود مستقل داشته باشند، مثل حرکت ید و حرکت مفتاح، اگر این طور باشه ما نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، ما نمیتونیم بگیم لا ضرر حکم ضرری را نفی میکنه و اراده بکنیم اینجور حکم ضرری را. اما اگر ارتباط علی و معلولی شد و اینطور نشد که دارای دو وجود مستقل باشند، مثال میزنه ایشون، مثل مسئله قتل و ضرب یا اون مثال دومی که اون روز زدیم، ایلام و ضرب. ضرب علت برای ایلامه، ضرب علت برای درده، اما اینطور نیست که دو وجود مستقل محسوس در کار باشه. ایشون میگن اینجا شما هر کدام رو بر دیگری اطلاق بر علت اطلاق بکنید، علت را بر معلول اطلاق بکنید، ضرب را بر ایلام اطلاق بکنید، ایلام رو بر ضرب اطلاق بکنید، هیچ گونه مانعی نداره. و این اطلاق یک اطلاق شایع و متعارفه و منشأش هم مسئله علیت و معلولیت و ترتب و ارتباط علیه. این بیان اون روز بود که بعضی از دوستان درست توجه نکرده بودن. من تعمدن اشاره کردم به تکرار این بیان. حالا ما در این رابطه دو تا حرف داریم. یک حرف که حرف اساسی ما هست اینه که آیا در مسئله ایجاب الوضوء و مسئله ضرر که ایشون ارتباط علی و معلولی برقرار کردند، ببینیم آیا این ارتباط وجود دارد یا ندارد. اونی رو که خوب دقت بفرمایید، اونی رو که ما در خارج ملاحظه می کنیم این است که وضو گرفتن ضرریه، عمل وضو ضرریه، اطاعت امر به وضو ضرریه. یعنی اگر مولا گفت وضو بگیر و من در مقام اطاعت برآمدم، اون اطاعت ضرریه، اون وضوع خارجی انسان رو مریض میکنه، اون وضوع در هوای سرد یک نقص بدنی و کسالت بدنی ایجاد میکنه. اونی که محسوس این معنا هست، پس اطاعت الامر بالوضوع این ضرریون. حالا بیاییم نسبت بین اطاعت و خود امر را حساب بکنیم. اگر بین امر مولا و اطاعت و امر المولا یک نسبت علی و معلولی تحقق داشته باشه، این حرف مرحوم آینایینی علی الله مقامه الشریف تمامه. اما اگر ما حساب کردیم دیدیم بین امر مولا در همه موارد و اطاعت و امر المولا ارتباط علی و معلولی تحقق نداره، اگر این ارتباط تحقق نداشت، ما چطور میدونیم ضرری را که در رابطه با اطاعت و امر المولاست به حساب امر المولا بگذاریم و مرتبط به خود ایجاب الوضوع بکنیم؟ حالا آیا واقعش کدامه؟ اینا یک مسائلی است که انسان باید حساب بکنه. آیا مولا که میگه نماز بخوانید و شما اول ظهر اطاعت میکنید امر مولا را، این امر مولا علت اطاعت شماست که در نتیجه این طور باشه. خوب دقت کنید که اون کسی که امر مولا را اطاعت کرده، این معلول را متحقق کرده، اما اون کسی که امر مولا را اطاعت نکرده، مخالفت کرده امر مولا را، این عرض می شود نگذاشته معلول در خارج محقق بشه، آیا نسبت امر مولا به مطیع و عاصی دو نسبته؟ یعنی امر علیت برای اطاعت داره و عاصی خارج از دایره علیت مخالفت می کند امر مولا را، آیا اینطور مسئله؟ یا اینکه نه، مسئله اطاعت و معصیت از نظر ارتباط با امر هیچ فرق نمی کنه، در یک مراحل دیگری اختلاف تحقق داره، در یک مسائل دیگری بین عاصی و مطیع تفاوت وجود داره. و الا از این نظر که بخوایم بگیم این کسی که نماز خونده این معلول امر مولا رو در خارج، معلول امر مولا رو در خارج محقق کرده، که لابدم باید علیت ناقصه بگویید. اگر کسی علیت تام بگه که این که واضح البطلانه، برای اینکه اگر امر مولا علیت تامه برای اطاعت داشته باشه، پس هیچ کجا نباید عصیان تحقق پیدا بکنه، هیچ کجا نباید مخالفت تحقق پیدا بکنه. علیت رو هم که شما میگید، طبعا علیت ناقصه رو در این رابطه مطرح میکنید، نه علیت تامه. در همون علیت ناقصه آیا بین مطیع و عاصی چه فرقیه؟ فرق این است که مطیع علیت ناقصه رو به مرحله کمال رسونده و مخالف و عاصی جلوی تأثیر علیت ناقصه رو گرفته. یا اینکه این حرفا نیست در مسئله اطاعت و عصیان، بلکه حرف اینه اون کسی که اطاعت کرده امر اقیم و صلات رو، اون نشسته حساب کرده، دیده مولای امری داره، این امر موافقتش ثواب داره، مخالفتش عقوبت داره، عقوبتش غیر قابل تحمله، مسئله ترک نماز به جایی میرسه که ازش تعبیر به کفر میشه، در بعضی از روایات اینجوری تعبیر کردن، و از نظر مصوبت عنوان معراج و قربان کل تقی و الصلات خیر و موضوعن به عنوان بهترین کاری که در شریعت میتواند تحقق پیدا بکنه. آدم مطیع میشینه این حسابها رو میکنه، یعنی در حقیقت خودش رو سر دوراهی میبینه، میگه نماز بخوانیم این همه مصوبات و برکات برش ترتب پیدا میکنیم، باید آماده عقوبت غیر قابل تحمل در آخرت بشویم. این حساب رسی ها رو میکنه و بالاخره معتقد میشود که جانب فعل رو باید اختیار بکند برای رسیدن به اون ثواب ها و برای ترس از اون عقاب ها. این او رو وادار به خوندن نماز میکنه، این علت میشه بر اینکه او نماز بخوانه. اما آدمی که مخالفت میکنه، این یا آدمی است که خب جهات عرض میشود غیر عقلانیش غلبه داره بر جهات عقلانیش، حالا حوصله نداریم، کی رخت خواب گرم رو رها میکنه پاش وضو بگیرد و نماز بخوانه، در عاقبت هم خب بالاخره یک معامله ای با ما میشود، حالا عقوبتی هم برش ترتب پیدا میکنه مسئله مهمی نیست. این حساب هاست که عاصی رو از مطیع جدا میکنه، و الا در رابطه با اصل امر، امر نه علیت برای اطاعت داره و نه هیچ علیتی برای مسئله دیگر. بله امر فقط موضوع برای اطاعت و عصیان درست میکنه، یعنی اگه امر نباشه اطاعت و عصیان معنا نداره، اگر دستور مولا نباشه مخالفت و موافقت معنا نداره، این موضوع درست کنه، اما چیزی که موضوع درست میکنه این معناش این نیست که این علیت تامه برای او داره. پس ما وجوب شرعی رو شما با وجوب فلسفی مخلوط کردید، میگم مخلوط کردید به هم، اون اشه مالم یجب اون ضرورت فلسفیه، چه ربطی به وجوب شرعی داره؟ عرض می شود که توجه بفرمید بله نه نیست علت ناقصه، عرض کردم امر در رابطه با مطیع و عاصی هیچ فرق نمی کنه، اختلاف بین مطیع و عاصی در این مرحله است که ما براتون ذکر کردیم. مطیع تحت تأثیر مصوبات نماز و عقوبات مترتبه بر ترک نماز قرار می گیره، عاصی تحت تأثیر اینها قرار نمیگیره. اما میگم صرف این که شما ادعا بکنید که نه ما باید ببینیم علیت داره یا نداره، آیا فرق بین مطیع و عاصی اینه که مطیع علت ناقصه رو کامل کرده و عاصی جلوی تأثیر علت رو گرفته؟ این فرق بین مطیع و عاصی. یعنی وقتی که به عاصی میگیم چرا نماز نخوندی، چراشو به چی متوجه میکنه؟ میگه خدا کریم، حالا تا روز قیامت ببینیم چه با ما معامله میشه. به مطیع میگیم چرا شما نماز خوندید، میگه برا خاطر این برکاتی که بر نماز مترتبه و این عقوباتی که بر ترک مترتبه، هیچ ارتباط با عالم امر نداره اصلاً، امر فقط یه موضوع برای مخالفت و موافقت، به این معنا که اگر امری نبود نه اطاعتی بود و نه عصیانی بود. پس شما خوب وجود مولا رو هم علت قرار بدید، یکی از علل وجود المولاست، برای اینکه اگر مولا نبود، رو حرف شما، اگر مولا نبود امری نبود و اگر امری نبود اطاعت نبود، پس وجود المولام یکی از علل اطاعت شماست. وجود المولا چه ارتباطی به اطاعت داره؟ وجود المولا و امر المولا هر دو موضوع درست کرده، یعنی تکلیف ساخته و تکلیف هم زمینه برای اطاعت و عصیانه و موضوع برای اطاعت و عصیانه. پس عمده چیزی که ما در اینجا باید ملاحظه کنیم همین مسئله است. بله؟ اون که اون دیگه امیرالمومنینه، اون به من و شما مربوط نیست، اون امیرالمومنینه. من و شما خوب نخ خوب دقت کنید، من و شما از این هم پایین تر هستیم، یعنی خودم رو عرضیم. تعبد یعنی چه؟ خب تموم شد. اطاعت و امر المولا، یعنی امر المولا سببان للاطاعه جو. چرا؟ آخه مسئله تعبد و تحقق موضوع چه ربطی به علیت داره؟ علیت رو شما درست بکنی. آیا شما وجدانن این معنا رو ملاحظه نمی کنی که از نظر مطیع و عاصی در ارتباط با ذات امر هیچ فرقی وجود نداره؟ هیچ فرقی نیست. ما نمیتونیم بگیم مطیع علیت امر رو محقق و عرض می شود ثابت کرده و عاصی جلوی علیت رو گرفته. عاصی که جلوی علیت امر رو میگیره؟ او کی علیت رو به مرحله کمال میرسونه؟ مسئله اینه. اینا یه مسائل وجدانیه. یه وقت میخواییم بشینیم الفاظ به کار ببریم، الفاظ خیلی میشه به کار برد، اما وقتی بخواییم واقع مسئله رو حساب بکنیم و مطلب رو حتی در این موالی و عبید عرفی پیاده بکنیم، می‌بینیم مسئله این نیست. مولای امری صادر کرده، بعضی از بندگانش و عبیدش رفتن اطاعت کردن، از ترس چوب و کتک یا به امید جوائز و عرض می‌شود عطایای مولا، بعضی هم مخالفت کردن، خودشونو آماده کردن یا برای عفو مولا یا برای عقوبت مولا. اختلاف فقط در این مرحله است و الا در رابطه با امر هیچ گونه اختلافی وجود نداره. امر آمده این وسطه مثل یه سنگ محکی شده، بعضیا در رابطه با این عنوان مطیع خودشون گرفتن، بعضیا در رابطه با این عنوان عاصی خودشون گرفتن. پس اینکه ایشون می‌فرماید ارادت العبد مقهورتون فی عالم تشریع لحکم المولا، چه ارادت العبد مقهور است؟ اصلا نباید ما اینجوری تعبیر بکنیم. عبد در اراده خودش قاهریتی در کار نیست، فقط یک موضوعی تحقق پیدا کرده. عبد خودش رو سر دوراهی میبینه، بعضی ها راه اطاعت رو انتخاب میکنن، بعضی هم راه معصیت رو انتخاب میکنن. نه اونی که راه اطاعت رو انتخاب کرده مقهوریتی در کارش هست، نه اونی که راه معصیت رو انتخاب کرده عنوان مقهوریتی درش وجود داره. مسئله مقهوریت یعنی چه؟ پس اونی که ما باید اساس این بحث رو روی او متمرکز کنیم، ارتباط بین امر و اطاعت. ما میبینیم ارتباط بین امر و اطاعت ارتباط علی نیست، ارتباط سببی نیست، ولو به صورت علت ناقصه و سبب ناقص، بلکه بالاتر حتی مقام امر از یک موعد هم پستر و پایین تره، برای اینکه موعد علا قولن در تشکیل علیت تامه نقش داره ولو یک نقش ضعیفی، اما امر در رابطه با انقلاب هیچ نقش نداره، فقط موضوع درست کرده. موضوع درست کردن غیر از ارتباط علیه، ولو هر جزی از اجزاء علت باشه، این فقط زمینه است. عرض کردم مثل خود وجود المولا میمونه. چطور اگه مولای وجود نداشته باشه دیگه اطاعت و عصیانی تحقق نداره؟ امرم اگه تحقق نداشته باشه اطاعت و عصیان تحقق نداره. دخیل فی الاطاعت اطاعت، اونی که دخالت در اطاعت داره من عبده و تصورات من و اعتقاداتی که در رابطه با امر و مصوبت و عقوبت بر موافقت و مخالفت دارم. لذا این بیان ایشون به نظر ما عرض می شود بیان درستی نیست، و ما در مسئله ایجاب الوضوع و ضرری بودن وضوع خارجی نمیتونیم بین ضرر و بین ایجاب الوضوع ارتباط برقرار بکنیم. هیچ ارتباطی به نحو علیت که حالا ایشون خیلی روی علیت تکیه میکنه تحقق نداره. و اما اون مثالی که ایشون زدن در مسئله ایلام و ضرب یا قتل و ضرب، ایشون میگفتن که چون ترتب ایلام بر ضرب یک ترتب علیه و علاوه سبب و مسبب دو وجود مستقل ندارند، لذا هر کدام رو بر دیگری اطلاق بکنید مانعی نداره و این اطلاق هم شایع اون متعارف. اینجا ما دو تا حرف داریم. یک حرف این است که ایشون چی میخوان بگن؟ میخوان بگن هر دو چیزی که بینشون اتحاد در کاره، حالا یا به نحو دوام یا به نحو احیانا و اتفاقا، این اتحاد سبب میشود که ما بتونیم یکی رو بر دیگری اطلاق بکنیم، برای اینکه دو وجود مستقلی نیست، برای اینکه اتحاد وجودی داره. اینجا یه خلطی در کار آمده. اتحاد وجودی چه ربطی به مسئله استعمال و عالم الفاظ داره؟ عالم الفاظ چه ارتباطی به مسئله اتحاد وجودی داره؟ اگر فرض کردیم که دو شی اتحاد وجودی علت دوام هم داره، فرض کنید مثل انسان و زاهک، آیا مجرد این اتحاد سبب می شود که ما در عالم مفهوم هم بیاییم عرض می شود این اتحاد رو سرایت بدیم؟ پس اگر این طوره شما انسان رو به زاهک معنا کنید، بگید معنای انسان زاهک، اتحاد وجودی دارن دیگه، انسان و زاهک دیگه از عرض می شود دو کلیه منطبقه بر یک دیگر علت دوامن، نسبتشون از نسب اربعه منطقی نسبت تساویه، اتحاد وجودی هم هست، ملازمم نیست حتی. آیا صرف اتحاد وجودی مسئله رو مرتبط به عالم لفظ و عالم استعمال میکنه؟ پس اگر شما از شما پرسیدن که ما معنی الانسان، بگید زاهک. حقیقتا اگر از شما پرسیدن ما معنی زاهک، شما بگید انسان. هر کجا میخواهید انسان رو استعمال کنید باید بتونید زاهک رو به کار ببرید. حقیقتا هر کجا میخواهید زاهک رو به کار ببرید انسان رو ببرید. قرآن که میگه لیس للانسان الا ما سعا، بردارید بگید لیس للزاهک الا ما سعا. بله دیگه، مگه زاهک و انسان اتحاد وجودی ندارن؟ مگر شما نمیگید این اتحاد وجودی مصحح اطلاق احده ما علل آخره، اونم اطلاق حقیقی نه اطلاق مجازی. بحث ایشون در اطلاق حقیقیه و تمام زحمتی صورت حقیقت تمام بکنن. آیا درسته که ما به جای لیس للانسان الا ما سعا بگیم لیس للزاهک الا ما سعا؟ اینا چه ارتباطی به هم داره؟ مسئله وجود، مسئله تحقق در خارج، مسئله اتحاد وجودی در خارج، این ربطی با عالم مفاهیم و به عالم استعمال و به عالم الفاظ نداره؟ عالم الفاظ یک عالمی است در جای خودش، و اگر بخواید اتحاد عرض می شود احیاناً رو هم کافی بدونید، پس خوبه در مسئله اجتماع امر و نهی شما کلمه صلات رو به جای قصب استعمال کنید، برای اینکه اینا احیاناً اتحاد وجودی دارن. کلمه قصب رو به جای صلات استعمال کنید، یعنی وقتی میگه از صلات معراج المؤمن، شما بگید القصب و معراج المؤمن، برای خاطر اینکه اینا اتحاد وجودی احیاناً دارن. اگه تا این مرحله شما پیش برید، باید یه همچی مسائلی رو شما ملتزم بشید. کلمه قصب رو بگه و اراده کنه صلات رو حقیقتا. بپرسیم چرا؟ بگید برای اینکه اینا احیانا اتحاد وجودی دارن، در صلات در دار مقصوبه هم صلات تحقق داره هم قصب تحقق داره و اتحادشون هم اتحاد وجودیه. آیا میشه این حرفا رو در رابطه با استعمال ما پیش بیاریم و بگیم در عالم استعمالم این طوره؟ و مطلب دیگر این که ایشون می فرماید حمل، به حمل ما چه کار داریم؟ ما قضیه حملیه داریم. اطلاق یعنی لفظو بگیم و او را اراده کنیم. شما چرا گوش نمیدید؟ قضیه حملیه نیست، اطلاق یعنی لفظ صلات رو بگیم و اراده قصب کنیم، لفظ قصب رو بگیم و اراده صلات بکنیم. میگم شما چرا اون اصل حرف رو گوش نمیدید؟ ایشون میگه دو چیز اگر اتحاد وجودی داشته باشند و در وجود دو وجود مستقل نباشند، اطلاق و احد و شیئین علی آخر فی مقام الاستعمال حقیقتا مانعی نداره. درسته؟ پس القسم معراج المؤمن. چه تناسبی؟ اتحاد وجودی دارن همه جا. کجا؟ قیدشو شما میفرمایید یا ایشون میفرماین؟ گوش بدید. پس اشکال دیگری که به ایشون هست در همون مسئله ایلام و ضرب، ایشون این که میگه اطلاق و احدهما علی آخر شایعون، حالا ما از اون اشکال اول خودمون صرف نظر میکنیم، میگیم خب این شایعون، شایعون به نحو الحقیقه است یا به نحو المجازه؟ اگر بفرمایید به نحو المجازه ما هم قبول داریم، لکن مدعای شما رو ثابت نمیکنه. شما این همه زحمت کشیدید که لازرر رو به معنای نفی حکم ضرری به صورت حقیقت مسئله رو بیان کنید، نه حقیقت ادعاییه. حقیقت ادعاییه یه حرفیست که مال مرحوم آقای آخونده، انشالله در بحث بعدمون ما عنوان میکنیم، نه حقیقت حقیقت. خب اگر شما میگید این اطلاق اطلاق مجازیه، حرف شما رو ثابت نمیکنه. اگر میگید این اطلاق عرض میشود حقیقیه، ما قبول نداریم. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم کلمه ضرب رو به جای ایلام مجازن به کار میبره، کلمه ایلام رو به جای ضرب مجازن به کار میبره. و اگر این اطلاق مجازی شد، حالا بفرمایید ما احرازم نکردیم، شما باید اثبات بکنید که این اطلاق به نحو حقیقته. و چه راهی دارید برای اثبات اینکه این اطلاق به نحو حقیقت باشه؟ فبن نتیجه این بیانی که مرحوم آیناینی این چند روزه بیان فرمودند و مواردی از این بیان ملاحظه فرمودید مورد اشکال بود، این بیان نتوانست اون مدعای ایشون رو در باب لازرر ثابت بکنه که ایشون بفرماید مراد از لازرر نفی حکم ضرریه و دلالتشم بر نفی حکم ضرری یک دلالت حقیقی است، یک دلالتی است که نه حقیقت ادعایی است، نه سبب و مسبب، نه مجاز در حذف، بلکه حقیقتا ما میتونیم بگیم لا ضرره و اراده کنیم که ایجاب نشده وضوع ضرری، حقیقتاً بگیم لا ضرره و اراده بکنیم که بیع قبل لازم نشده. این نتونست این مطلب رو اثبات بکنه تا بیانات دیگر در این رابطه.